به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان، بخش دهم. طریق نجات، محبت خدا برای بشر.
محبت خدا نسبت به بشر را در همان ابتدای خلقت میتوان دید. کافیست چشمان خود را گشود و به زیبایی های خلقت خدا بر روی زمین چشم دوخت، زمانی که همه چیز را در کمال زیبایی و نیکویی آفرید و در انتها همه را در اختیار آدم قرار داد. خدا آدم را با محبت ازلی خود دوست می داشت، به طوری که او را به شباهت خود آفریده بود. آدم نمونه کوچکی از خدا بر روی زمین بود که همه چیز قبل از آفرینشش برای او مهیا شده بود تا او بر تمامی زمین حکومت نماید. این اوج محبت خدا به آدم بود. اما این آدم بود که محبت خدا را رد نمود و با رفتن به سمت شیطان، پادشاهی زمین که خدا به رایگان به او عطا کرده بود را خار شمرده و موجب دوری خود و تمامی نسلش از حضور خدا شد. شاید بسیاری بگویند که چرا خدا آدم اولیه را به خاطر گناهی که مرتکب شده بود هلاک نکرد و آدمی دیگر نساخت؟ پاسخ روشن است. اگر این چنین بود، در نظر شما آیا او خدایی ظالم به چشم نمی آمد؟ آیا پدر مادری که صاحب فرزندی علیل می شوند او را نابود می کنند؟ آیا به فکر نگهداری او به هر طریقی نیستند؟ خدا که آدم را آفریده بود و او را به مانند فرزند خود دوست می داشت، زمانی که دید آدم به سوی مرگ می رود، محبت او نمی توانست این را تحمل کند. لذا سریعاً طرح چاره ای برای نجات او ریخت. او نمی خواست آدم نابود و برای ابد محو شود. از سوی دیگر جایگزین کردن یک انسان دیگر به جای آدم نیز راه چاره نبود، زیرا از کجا معلوم و چه تضمینی بود که شخص بعدی نیز خطا و گناه نمی کرد؟ خدا همیشه و در تمامی طول تاریخ این را گفته و به شکل‌های مختلف نشان داده که طالب رحمت و بخشش است، نه مرگ و هلاکت. ارمیای نبی در نبوتی که در باب 31 کتاب خود مکتوب داشته به این مهم شهادت می‌دهد.
به آیه دقت کنید.
خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت: با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. او همیشه در تمامی ادوار تاریخ طالب رحمت و بخشش گناهان بود. او هرگز از کشته شدن مرد شریر نیز خوشنود نمی شود. خواست او دادن حیات جاودانه به انسان بود. هرچند این آدم بود که محبت خدا را خار شمرد، اما عدالت خدا و طرق او هرگز چنین نبوده که به واسطه گناه و خطای یک آدم همه انسانها به مرگ محکوم شوند. لذا اراده نمود که بشر را از اسارت گناه نجات دهد. زمانی که انسان سقوط نمود، خدا اولین کاری که کرد مهیا نمودن راهی برای بازگشت او بود. او برای برداشتن گناه و آزاد کردن انسان از سیطره شیطان راهی پیش روی انسان قرار داد.
ترسیم نقشه نجات خدا در گذر زمان.
اراده خدا بر این نبود بی آن که مسبب گناه باشیم در این گناه بمیریم. پس خدا یک راه نجات و نقشه‌ای کشید تا به طریقی انسانها را به سمت حیات برگرداند. آدم مانند درختی در حال خشکیده شدن گردید که نه تنها خودش بلکه تمامی نسل او که شاخه های او محسوب می شوند نیز محکوم به مرگ شدند. خوب می دانید که اگر شاخه درختی در حال خشکیدگی را ببرید، حتی اگر مدتی حیات در خودش داشته باشد، اما بسیار سریع تر از خود درخت خشک خواهد گردید و می میرد. در واقع این زندگی حقیقی تمام انسان هاست که چند سالی عمر می کنند و در انتها خواهند مرد. و اگر به طول عمر نسل ها هم که نگاه کنید، می بینید که هر نسل که به جلو می رود، طول عمر انسان کمتر و کمتر می شود. مثالی دیگر می زنم. زمانی که یک ماهی از آب بیرون می افتد، کمی تلاش می کند، تکان می خورد تا خودش را نجات دهد. او در بیرون آب برای مدتی زنده می ماند و همان مدت کوتاه را با زجر زندگی می کند، ولی بعد از اندک زمانی می میرد. گناه آدم موجب جدا شدن او از خدا گردید و لاجرم رو به سوی مرگ نهاد. و همینطور نسل او نیز که با گناه خو کردند، از این درخت در حال خشکیدگی جدا شدند و مرگهای سریع تری را تجربه کردند. و همینطور ادامه دارد، نسل بعد از نسلی دیگر تا به انتها. حال اگر بخواهید این شاخه های جدا شده از درخت را که هنوز در خود حیاتی دارند حفظ و مراقبت کنید، چه می کنید؟ چه چاره ای هست؟ برای احیای این شاخه ها نیاز به عمل دستان یک باغبان است. باغبانی که می تواند نجات دهنده شاخه ها باشد. او چه کار می تواند بکند؟ فقط یک راه وجود دارد. فقط یک طریق وجود دارد. غیر از این راه هیچ راهی نیست. فقط در عمل پیوند زدن شاخه به یک درخت سالم و تناور است که حیات به شاخه بریده شده باز می گردد. شاخه پیوندی پس از لقاح خوردن با درخت نو دارای میوهی به مراتب بهتر از آن درخت قبلی خواهد شد. خدا نیز به واسطه ی عمل پیوند خواست انسان رو به مرگ را نجات دهد. باز با مثالی دیگر این مهم را بیشتر توضیح می دهم. اگر دنیا را به مانند زندانی در نظر بگیرید و شیطان را زندانبان این زندان و انسانهای روی زمین را زندانیان در اسارت شیطان، هیچ کس از انسانهای مجرم که داخل زندان هستند نمی توانند برای نجات دیگری قدمی بردارند یا فدیه دیگری را پرداخت کنند و یا وثیقه‌ای برای آزادی کسی بگذارند، زیرا همه در بند و اسارتند و دستانشان از بیرون کوتاه. همه زیر همان تیغ محکومیت هستند. حتی هیچ پیامبری قدرت چنین کاری را ندارد. از این روی نجات دهندهی خاص لازم است که میبایست حتما بیرون از این اسارت و خارج از این زندان باشد. اما خارج از این اسارت چه کسی است؟ چه کسی میتواند بشر مجرم و گناهکار را از اسارت شیطان نجات دهد و تازه توانایی آن را هم داشته باشد که انسانها را به درخت حیات پیوند بزند؟ بله، حقیقت این است که هیچ انسانی وجود ندارد. مطلقاً وجود ندارد. آیا متوجه بزرگی آن گناه اولیه می شوید که آدم و حوا مرتکب شدند؟ آیا درک می کنید که حسب کلام خدا و کتب مقدس هیچ دین و مذهب و آیینی توانایی نجات دادن انسانها را ندارند؟ گناه تاوان می خواهد و تاوان آن بسیار سنگین است. تاوان گناه مرگ است. هیچ انسانی نمی تواند تاوان گناه خود را پرداخت کند جز با مرگش، چه رسد به ادعای این که دیگری را از مرگ نجات دهد و رستگار سازد. تمامی بشر از نسل آدم و میراثدار گناه اولیه هستند. همه در نفس به گناه سرشته شدند. مزد گناه مرگ است و این کلام خدا بود که از دهان خدا صادر شده بود. هیچ راه دیگری جز تاوان گناه یعنی مرگ وجود ندارد. برخی از مذهبیون با فریب دیگران به نوعی خودشان مروج گناه شده اند و با بیان این که خدا توبه پذیر است و هر وقت گناه کردید فقط کافی است توبه کنید و بخشیده شوید، وخامت مرگ انسانها را سرپوش گذاشته و همه را به سوی مرگ ابدی رهنمون می کنند. در این خصوص اجازه بدهید با مثالی دیگر این وضعیت را بیشتر تشریح کنم. در حقیقت می توان گفت اگر گناه را به مانند جوهری سیاه فرض کنید که بر روی لباس شخصی بریزید، آن لباس را کثیف و لکه‌دار کرده اید. حال اگر هرچقدر با عذرخواهی و ندامت یا توبه از صاحب آن لباس درخواست بخشش کنید و آن شخص نیز در بزرگواری و بخشش تمام شما را ببخشد، آیا آن لکه سیاه از بین می رود؟ اوه نه، هرگز. شما فقط بخشش را گرفتید، اما سیاهی و لکه گناه شما پابرجاست. آن لکه باید پاک شود، وگرنه آن لباس قابل استفاده نیست. حال وقتی آن لکه به طوری باشد که قابل پاک شدن نباشد چه می کنید؟ قطعاً باید جبران کنید و لباسی نو برای صاحب آن تهیه کنید. گناه آدم دقیقاً این کار را با تمام نسل بشر کرد. خدا به آدم گفت که جسم تو باید به خاک بازگردد که از آن گرفته شده. دیگر جسم تو ارزش حیات ابدی را ندارد. این جسم لکه‌دار و فانی شد. تنها راه تعویض این بدن گناه‌آلود است. باید طبیعت انسان عوض شود. باید انسان آن جامعه لکه‌دار را از تن بیرون کند که از درخت معرفت نیک و بد حاصل شده است و جامعه نو از درخت حیات را برتن کند. پس نتیجه این می شود. این درخت حیات است که می بایست هر انسانی در آن پیوند بخورد و با او یکی شود، در حیاتی نو و تازه و به شکلی دیگر. این درخت حیات در باغ عدن است که در حقیقت تنها منجی و نجات دهنده بشر می باشد. هیچ کس غیر از او توانایی این کار را ندارد. او تنها کسی است که جسمی زمینی نیز دارد. او تنها کسی است که در بیرون زندان گناه و اسارت شیطان قرار دارد. او تنها کسی است که در او گناه وجود ندارد. او درخت حیات است و در او حیات جریان دارد. او در باغ عدن بود و با آدم و حوا راه می رفت. او خود خدای مجسم شده بر روی زمین است. او این بدن جسمانی را برای چنین موقعی ساخته بود. حال او چگونه این کار را می تواند بکند؟ او چگونه می تواند انسانها را به خودش پیوند بزند؟ آیا او این کار را کرد؟ در ادامه به بزرگترین راز خدا که از گوش بسیاری مخفی مانده می پردازیم. آیا می دانید تمامی انبیا و پیامبران برای معرفی این منجی مشهور آمدند؟ هیچ می دانید تمامی انبیا در قومی یکتاپرست ظهور کردند و این ادعا کذب و دروغ محض است که آنها برای هدایت مردم به یکتاپرستی آمدند؟ قوم آنها تماماً خدای واحد حقیقی را می پرستیدند، لذا ادعای هدایت مردم به یکتاپرستی حرفی کاذب و موهوم بیش نیست. حسب شهادت همه نویسندگان کتب مقدس، تمام انبیا و پیامبران طرحی از نقشه نجات خدا برای بشریت و معرفی و شناساندن نجات دهنده عالم بودند. در ادامه ابتدا به این که منجی چگونه گناه را از جهان برمی دارد و انسانها را از سیطره مرگ آزاد می کند می پردازیم و سپس به معرفی شخصیت او در زمین خواهیم پرداخت که چگونه آمد و چگونه زیست و چه کسی بود.
قربانی
در عمل به معنی فدا کردن جانی به عوض جانی دیگر است. مردم دنیا با عمل قربانی آشنا هستند. زمانی که از آنها در خصوص دلیل قربانی پرسیده می شود، عموماً قربانی را عملی برای رفع بلا، بیماری و محافظت از جان می دانند. زمانی که شخصی خانه یا ماشینی می خرد، حیوانی مانند گاو، گوسفند و یا بز را قربانی می کند که این به این معنی است اگر بلا یا اتفاقی قرار است نازل شود و جانی که در آن خانه یا آن ماشین ساکن است تلف شود، خون آن قربانی به عوض جانهای ساکن در آن خانه یا ماشین محسوب گردد و خطر از ساکنین برداشته شود، یا به عبارتی جانی به عوض جانی و خونی به عوض خونی دیگر. خون یک حیوان ریخته می شود و حیات از او گرفته شده تا شخص دیگر بتواند دارای حیات او باشد. چرا خون؟ زیرا حیات هر موجود ذی‌حیاتی در خون او وجود دارد. زمانی که خون از بدن خارج شود و یا در بدن از حرکت بایستد، حیات از انسان گرفته می شود و مرگ بر انسان حادث می گردد. عمل قربانی کردن به کشتن و مرگ اشاره دارد. برای داشتن حیات به خون نیاز است. وقتی قربانی گذرانده می شود، دو پیام را به همراه خود دارد. اول، حادث شدن مرگ برای یک زندگی و دوم، زندگی برای زندگی مشرف به مرگ دیگری. برای حفظ زندگانی، آدم نمی بایست آن را با مرگی که در لوای آموزه لذت بخش شیطان بود مبادله می کرد. ولی آدم به هر دلیلی این کار را کرد. لذا یا باید می مرد و یا جان دیگری به عوض او قربانی می شد. دقت کنید، زمانی که هنوز گناه وارد نشده و مرگ بر آدمی سایه پهن نکرده بود، قربانی معنی نداشت. مانند آن است که هنوز در روستایی خودرویی وجود ندارد، پس قوانین راهنمایی و رانندگی و چراغ قرمز نیز نمی تواند معنی پیدا کند. قوانین و احکام کیفری زمانی مفهوم می‌یابد که جرایم مستوجب کیفر شکل بگیرد. پس از آنکه آدم گناه کرد، جهان را وارد جرم یا گناه و لعنت خدا نمود و اولین حکم یعنی مرگ بر او و تمامی نسل حاصل از او جاری شد. و از اینجا بود که خدا در محبت ازلی خود شروع به طرح ریزی نقشه‌ای برای نسل آدم کرد. خدا در همان ابتدا و به خاطر جرم آدم و حوا، با انجام اولین قربانی برای آنان طرح و نقشه نجات خود را ترسیم نمود.
اولین قربانی و پوشش برای آدم و حوا.
اولین قربانی توسط خود خدا صورت گرفت. زمانی که آدم و حوا گناه کردند، موضع خطا و گناه خود را با برگ‌های درخت پوشاندند که خدا سریعاً نسبت به این پوشش واکنش نشان داد و با گرفتن برگ‌ها و دورانداختن آنها آن پوشش‌ها را رد کرد و سپس خودش با کشتن دو حیوان از پوست آنان برای آدم و حوا پوششی خاص برای گناه آنان پوشاند. پوشش ساخت دست انسان مورد قبول خدا نبود. پس خدا برای آنها پوششی از پوست حیوان بساخت و آنها را پوشانید. اما چرا خدا پوشش انسان را کنار زد؟ خدا خواست به آدم بفهماند پوششی که شما بر خود گرفته اید زائیده ی فکر گناه آلود انسانی است و چنین پوششی هرگز مقبول خدا نخواهد بود. انسان نمیتواند با افکار ذهن خود گناه و خطایش را بپوشاند. آدم نیاز به برداشتن گناه داشت، نه سرپوشی بر گناه. خدا با ریختن خون دو حیوان اول نشان داد که برای گناه ریختن خون یا به عبارتی مرگی لازم است و سپس با ساختن پوشش از پوست حیوانات قربانی نشان داد که فقط در پوششی از جسم قربانی است که گناه پوشش داده می شود. مذهبها، آیین‌ها و رسوم امروزه که حاصل ادراکات ذهن بشر می باشد، به هیچ وجه پوششی بر گناه بشر نمی تواند باشد. خدا با قربانی نمودن دو حیوان در باغ عدن و پوشش ساختن برای آدم و حوا به وضوح این را نشان داد که هیچ مذهبی راه چاره و در اراده خدا نیست. آدم و حوا با درست کردن پوششی از برگ درختان مذهبی برای خود ساختند تا پوششی بر گناهشان باشد. پوششی از تراوشات و زاییده فکر انسانی، در صورتی که گناه باید برداشته می شد، نه بر سر آن پوششی قرار می گرفت. آن زمان بود که خدا پوشش آنها را کنار زد و به طریق انجام قربانی به آنها فهماند که برای برداشتن گناه نیاز به یک قربانی است، ریختن خونی آری از گناه که بتواند کفاره گناه انسان شود. خدا برای پوشش انسان حیوانی را ذبح نمود و از پوستش برای انسان پوشش بساخت. ما در این قسمت با عمل قربانی آشنا می شویم. مزد گناه مرگ بود، پس تاوان گناه باید با دادن جان پرداخت می شد. برای پاک کردن گناه نیاز به کفاره بود. خدا تاوان پرداخت گناه را از طریق ریختن خون یک حیوان بیگناه به آدم نشان می دهد. از نگاهی دیگر، خدا به آدم و آیندگان خواست بفهماند که هیچ انسانی قادر به برداشتن گناه یا بخشش گناه نمی باشد و تنها خداست که می تواند گناه را از جهان بردارد.
هدایای هابیل و قائن برای خدا.
دومین نمونه از قربانی که در کتاب مقدس میتوان دید، هدایایی بود که قائن و هابیل به حضور خدا گذراندند. پس از سالیانی که از تولد این دو گذشت و بزرگ شدند، در روزی این دو قصد نمودند تا به حضور خدا هدیه‌ای بگذرانند. هابیل چون گلبان بود، گوسفندی به حضور خدا آورده و قائن از محصول زمین خود که میوه بود به حضور خدا تقدیم کرد. خدا هدیه هابیل را پذیرفت ولی هدیه قائن را رد کرد. موسی در باب چهارم کتاب پیدایش این صحنه را چنین روایت می کند.
به آیه دقت کنید.
و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده قائن را زایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم، و بار دیگر برادر او هابیل را زایید، و هابیل گلبان بود و قائن کارکن زمین بود. و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه ای از محصول زمین برای خداوند آورد و هابیل نیز از نخست زاده گله خیش و پیه آنها هدیه ای آورد، و خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شده سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن گفت چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی گناه بر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت، و واقع شد چون در صحرا بودند قائن بر برادر خود هابیل برخاسته او را کشت. هابیل این را فهمیده بود که خون نشانی از حیات است. او به عوض جان خود هدیه ای از گله خود را برای خدا پیش کش می کند. هابیل این را درک کرده بود که هدیه ای که مورد پسند خداست باید یک قربانی باشد. او معنی قربانی را درک کرده بود، زیرا فرزند آدم بود. اما قائن فرزند یک حیوان و از شریر بود. قائن زمانی که فهمید خدا هدیه هابیل را پذیرفته، می توانست برود و یک هدیه‌ای به مانند هدیه هابیل به خداوند تقدیم کند. اما او چه کار کرد؟ او به جای کار نیکو به برادر خود حسادت ورزید و در نهایت او را کشت. خدا به قائن گفت چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ قائن نمی توانست کار نیکو را به جا آورد، زیرا او ثمره گناه و از شریر بود. به ذات قائن نگاه کنید. این حجم از خشم و عصبانیت از کجا می آید؟ او به حدی خشمگین شد که برادر خود هابیل را کشت. او یک قاتل بود. می بینید؟ این حسادت و قاتل بودن از کجا می آید؟ رشک و حسادت و قتل نمی تواند از خدا باشد. قائن فرزند شیطان بود. او تمام خصوصیات پدر حقیقی خود را داشت. او این را از پدر خود شیطان به ارث برده بود. او نمی توانست کار درست را انجام دهد. او به برادرش حسادت ورزید و او را به قتل رساند. زمانی که هابیل از گله اش هدیه‌ای به نزد خدا آورد، به نوعی بر گناه خود که از پدرش آدم به ارث برده بود صحه گذاشت. هابیل از نسل شیطان نبود، بلکه حاصل آموزه‌ای از شیطان بود که از ذریت آدم بیرون آمده بود. پس در او یک دوگانگی وجود داشت. ریشه او مقبول خدا بود، اما حامل گناه اولیه بود. او به خاطر اینکه فرزند آدم بود، می‌دانست کار درست چیست و به آن گرایش نشان داد. او تنها می‌بایست مانند تمام انسان‌های پس از خود که از نسل آدم هستند، فقط بتواند از سیطره گناه و شیطان نجات یابد. او این را درک کرده بود، برای همین به عوض جان خود هدیه‌ای شایسته به حضور خدا آورده بود. هر چقدر که جلوتر می رویم، بیشتر با نمونه های قربانی و نقشه خدا برای نجات بشر از طریق قربانی آشنا می شویم.